السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خداوند انشاءالله همه اعمالتون رو در ماه مبارک قبول بفرماد و ذخیره دائمی براتون قرار بده. انشاءالله همه دعاهایی هم که داشتید به خصوص در شب قدر به هدف اجابت رسیده باشه و به آنچه آرزو دارید، بلکه فوق آنچه که درک خودتون و آرزوتون هست و آنچه در حقیقت مورد نیاز شما و رشد معنویتون است و انشاءالله خداوند بهتون عطا بکنه، به همه مؤمنین و مؤمنات عطا بکنه انشاءالله. ما رسیدیم به آخر دعای ششم. امام علیه السلام تو این قسمت آخر دعای ششم خدا رو شاهد میگیرن و جهان هستی رو شاهد میگیرن به اینکه میگن من شهادت به یگانگی خدا میدم و به رسالت پیامبر. بعد هم دعا میکنن که بهترین پاداش ها از جانب ما توسط پروردگار به نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عطا بشه. من قبل از اینکه جملات رو توضیح بدم یک بار عبارت رو میخونم و ترجمه میکنم تا ذهنتون متمرکز رو همین عبارت ها بشه. اگر جملات نوشته شده بود اینجا و عبارت ها رو مستقیم مشاهده میکردید بهتر در ذهنتون مطالب جا پیدا میکرد. حالا یک بار عبارت و این قسمت آخر دعای ششم رو میخونم، ترجمه میکنم با همین چهارچوبی که خدمتون گفتم. اللهم انی اشهد که، خدای من خودت رو شاهد میگیره. و کفا بک شهیدا، و تو هم کافی هستی که شاهد باشی، یعنی دیگه نیاز نیست دیگری رو شاهد بگیرم. در این حال و اشهد و سماعک و عرضک، در حالی که تو کافی هستی اما کنارش من آسمان تو رو و زمین تو رو هم شاهد میگیرم. و من اسکنتهما من ملائکتک و سایر خلقک، و همچنین تمام موجودات زیشعوری که ساکن کردی در آسمان ها و زمین، چه ملائکه و چه سایر مخلوقاتت را، همه رو من شاهد میگیرم. فی یومی هادا و ساعتی هادا و لیلتی هادا، هم در امروز و هم در این ساعت و لحظه و هم در این شب و مستقری هادا و در این مکانی که هستم، همه رو شاهد میگیرم که چی اون مشهود و به چیه، اون که میخوایم شهادت به او بدیم. انی اشهد و انک انت الله، من خودتو شاهد میگیرم که باز که من شهادت میدهم که تو الله هستی، پروردگار من هستی، اونم خدایی که الذی لا اله الا انت، هیچ خدای دیگری غیر از تو نیست. قائم بالقسط، شهادت میدم که تو قائم به قسط هستی، یعنی با عدالت برپا کننده عدالت هستی، ایجاد کننده عدالتی. عدل فی الحکم، در حکم خودت که میخوای قضاوت بکنی همیشه عادلی. رؤوف بالعباد، شهادت میدم که مهربان به بندگانت هستی. مالک الملک، مالک کل این ملک توی. رحیم بالخلق، شهادت میدم که تو رحیم به همه خلق و مخلوقات هستی. و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبدک و رسولک، شهادت میدن پیامبر بنده تو و رسول تو هستن. و خیرتک من خلقک، برگزیده تو هستن از بین مخلوقاتت. اولین انسانیست که دیگه کسی در عرض او، در جایگاه مقام او قرار نداره. حملته رسالتک، رسالت خودت رو بر عهده او گذاشتی. فعداها، او هم ادا کرد رسالت رو و خوب انجام داد. و امرته به نصح لامته فنصح لها، شهادت میدم که تو پیغمبرت رو فرمان دادی به این که باید نسبت به امت نصیحت بکنن، خیرخواهی بکنن، و پیامبر هم این گونه کردن، اون چه در توانشون بود نصیحت به خلق کردن. اللهم فصل علی محمد و آله، خدایا حال که چنین است درودت رو بر پیامبر و آل او نازل کن، بفرست. اکثر ما صلیت علی احد من خلقک، بیشتر از همه درودهایی که بر هر یک از مخلوقاتت نازل کردی، بیشتر از هر همه اونها بر پیغمبرت نازل کن. و آتهی عنا افضل ما آتیت احدا من عبادک، از جانب ما پاداشی رو به پیغمبر عطا بکن و بده بیشترین پاداشی رو که به هر یک از بندگانت داده ای. یعنی میخوام هیچ کس به این اندازه پاداش داده نشده باشه، هر کس هر چی پاداش داره بیشتر از او رو به پیغمبرت عطا کن. و عجزهی انا افضل و اکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امته، جزا بده از طرف ما به پیغمبرت بیشتر و ارزشمندتر، بالاتر نسبت به هر پاداشی که به هر یک از انبیاءت از جانب امتش عطا کردی. یعنی بیشترین پاداشایی که امتها به پیغمبرانشون توسط پروردگار داده شده، بیشترشو از جانب ما به پیغمبر عطا بکن. انک انت المنان بالجسیم، خدایا تو اون منتگذار بزرگ هستی که میتوانی نعمتهای خیلی زیادی رو، پاداشهای خیلی فراوان رو عطا بکنی. الغافر للعظیم، تو همون خدایی هستی که بخشاینده گناهان درشتم هستی، خودت بزرگی، گناهان بزرگ برات کوچیکه، اونا را راحت میبخشی. و انت ارحم من کل رحیم، تو مهربانتر از هر مهربان و دلسوز و رحیمی به مخلوقات. حالا هر رحیمی رو هر چی هم شما پیدا بکنید به اندازه خدا رحیم به بندگانش نیست. مجددن در آخر دعا میگوین فصل علی محمد و آله. الطیبین الطاهرین الاخیار الانجبین، درود تو بر پیامبر و آل او که اینها پاکیزه هستن و پاک هستن یا پاک کننده هستن، انتخاب شده از بین بندگان هستن و انجبین هستن، باز نجیب همون پاک رو میگن و پاکیزه رو میگن. این آخر دعای ششم بود. حقیقتا نکات خیلی خوبی رو در این قسمت میتونیم بهش توجه بکنیم. یک نکته راجع به شهادته. این شهادت رو ما مرتب تو نماز هم میگوییم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یا تو اذان و اقامه باز شهادت میدیم. شهادت کسی میتونه بده که شاهد یک صحنه باشه، و شاهد کسی میتواند باشد که صحنه ای رو دیده باشه. به اصطلاح فقهی میگن حس نه حدس. فرق بین حس و حدس اینه، حس اونه که انسان با حواس پنجگانه به خصوص با چشم که مهمترینش نگاهه، با چشم خودش یه چیز رو دیده میگه حس کردم، صدایی رو شنیده میگه حس کردم، لمس میکنه یه چیز رو میگه حس کردم، بو میکنه میگه حس کردم، یا میچشه، یه حواس پنجگانه. اگر کسی چیز رو حس کرد مستقیماً میتونه شهادت بده. اما حدس چیه؟ حدس اینه که انسان چیز رو مستقیم حس نکرده، قرائنی، دلائلی، شواهدی وجود داره که یه همچین مسئله اتفاق افتاده. مثلا رفت بالا سر یک مردهی، جنازه افتاده، یه آقای هم کنارش ایستاده، چاقوی خونی هم دستشه، داره میبینه. اما اون لحظه‌ای که این چاقو رو مثلا زد تو شکم این مرده، اون لحظه رو حس نکرده. لحظه تماس و قتل حس نشده، لحظه بعدش نیم ساعت پنج دقیقه بعدش حس درت میشه. این رسید بالا سر صحنه، میبینه که یه آقای چاقوی خونی دستشه و جنازه هم اونجا افتاده. خب این دیدن چاقو، چاقو هم خونی، جنازه هم کنارش افتاده و فاصله بین اینا نیست، اینا خودش شواهدیست که قاتل این آقاست. آیا میتونید این آقا برد شهادت بده بگه من دیدم که این آقا با چاقو زد تو شکم این؟ نمیتونه. نمیتونه بگه دیدم. کجا دیده؟ شاید دیگری زده و فرار کرده، نفر بعدی اومده بالا سر صحنه چاقو رو برداشته، برد نگاه میکنه، حالا شما هم از راه رسیدید نگاه میکنید میگید احتمال این هست. خب ما از نظر فقهی هم اینو داریم که مثلا اگر یه ظرف ماستی یه کسی داره چوبان فای اتفاق میفته، میگه چوبان، میگه ظرف ماستی است و بعد یه سگم داره تو این جمله، پوزه این سگم ماستیه، آیا میتونه بگه که این رفته سر ظرف ماست خورده؟ ندیده، چون ندیده نمیتونه. پس ماست آنو پاک. و یه داستانی هم نقل میکنن برای اینکه باورتون بشه که ولو یه احتمال ضعیفه، اما احتمال ضعیفش اینه که یه چوپانی بالاخره تعدادی گوسفند داشت و سگ داشت و یه میمون هم داشت. میمونه خلاصه شیطونی که اومد ماستا رو خورد و اون ته ماستا رو مالید به پوز این گوسفند. یه کسی هم داشت نگاه میکرد صحنه رو، دید عجب شیطونی، افراد ماستا رو خورد تازه مالید به پوز این گوسفنده، یعنی اینا خوردن. چوپونه از راه رسید، میمونه داشت صحنه رو نگاه میکرد که مثلا چوپان نفهمد، وقت اشاره میکرد به این بیننده ای که ناظر بود، اشاره به سکوت میکرد، داشت میکنه هیچی نگو. خب حالا این چوپانه میاد میاد پوز این گوسفنده ماسیه، پوز میمونم هیچی ماسی نیست. حالا میتونه شهادت بده بگه که این گوسفنده اومدن ماس خوردن، از کجا میگه؟ ندیده اون لحظه رو. که تو دادگاه میگن شاهد باید شهادتش حسی باشه، اینا رو دارم عرض میکنم، یعنی باید اون چوری که دیده است، مثلا همین شاهدی که گفتم چاقو رو دیده، اگه رفت تو دادگاه باید همین رو شهادت بده، میگه من ندیدم کشتن رو، اما دیدم جنازه ساعت 8 که رفتم، دم جنازه اینجا افتاده، این آقام کنارش ایستاده بود، چاقام دستش، من اینا رو دیدم. اما قاتل کیست؟ میگه من نمیتونم. اون چرا دیده است میتونه شهادت بده، اون چرا ندیده است که در واقع حدس، و حدس گفتم بی جد بی دلیل نیست، بالاخره یه قرائنی هست، شواهدی هست، احتمال زیادی که قاتل همین باشه، اما نمیتونیم نسبت بدیم، از نظر قضایی نمیشه. این دقت رو توجه بکنید. حالا من کاری به دادگاه امروز ندارم که این دقت رو نمی کنند و همینطور گاهی متاسفانه حکمایی صادر میکنند که هنوز حسم نشده. اما بحث شرعیش اینه. حالا میخوام عرض کنم ما که میگیم شهادت میدیم خدا یکیست، باید یگانی خدا رو دیده باشیم تا بتونیم شهادت بدیم. این بحث خیلی مهمه، یعنی یه چی میشه که تقریبا همه ما دیگه نمیتونیم از این بعد شهادت بدیم، پس باید جمع بکنیم شهادت همونو، بریم دنبال تحصیل یقین. اول باید خدا رو با چشم دل ببینم، یگانگیش رو ببینم تا بگم شهادت میدم تو خالق منی، چون دارم میبینم اونو. اینا به من نمیخوره، اینا به پیامبر میخوره، به امیرالمومنین، به فرزندانش، به اونا میخوره که میگن اگه پرده ها کنار بره و خدا رو با چشم ظاهر ببینم به یقین من افزوده نمیشه. یا در یه جدیه میفرمان ما عبد تو ربن لم اره، خدایی رو که ندیدم اصلا من بندگیشو تابعان نکردم، من از اول دیدم و به دنبال دیدن بندگیشو کردم. کی میتونه این حرفا بزنه؟ هیچ کس جرات نمی کنم چه حرفی بزن. حالا این حرفای خود امام است، قرآن هم این شهادت راجع به ائمه داده، و آیه 24 سجده بفراد کانو به آیاتنا یوقنون، امامان یقین دائمی داشتن به آیات ما، چون یقین دائم داشتن ما به عنوان امامت انتخابشون کردیم، کسی دیگه یقین دائمی نبود، حتی جناب ابراهیمش، جناب ابراهیمش که یکی آیه 124 سوره بقره هست و ابتلا ابراهیم رب به کلمات فتن مهنن، اونجا میگه وقتی تو امتحانات پیروز در اومد قال انی جاعلک للناس اماما، به امامت رسید، پس امام نبود از اول. در سوره انعام آیه 75 اونجا داره که ما پرده را جلو چشم ابراهیم زدیم کنار، ملکوت جهان که دید وقت به یقین رسید، که این یه راه برای من و شما هم هست. ما هم وقتی خدمت امام هشتم یا جای دیگه میریم زیارت ها، باید به ائمه همین ازشون بخوایم، بگه این پرده را جلو چشمون بزنید کنار، ببینیم حقایق جهان رو تا به یقین برسیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، برای اینکه به یقین برسه ما این کارو کردیم. راه یقین اینه که انسان باید ببینه، وقتی دید دیگه تمام میشه. اون وقتی که جمله امام حسین علیه السلام رو میگه، میگه خدایا من تو رو دارم میبینم، نیاز به اثبات تو ندارم، کسی تو رو میخواد اثبات بکنه که تو رو نمیبینه، تو گم شده من نیستی، تو ظاهر نزد منی، کسی تو رو ثابت میکنه به واسطه جهان که جهان ظهورش برای او بیشتر از تو باشه، در حالی که برای من ظهور تو بیشتر از ظهور جهان برای منه. عبارت های دعای عرفه رو نگاه بکنی، اصلا عبارت های بی نظیر هم هست دیگر، اصلا تو مجامع دعایی دیگه نیمده مشابهش. ایکون و لغیر که من از ظهور ما لیس لک، خدایا آیا غیر تو، یعنی این جهان ظهوری برای من داره که اون ظهور رو تو نداری برای من، تو بخوام به واسطه ظهور جهان تو رو اثبات بکنم؟ اثبات مال کسیه؟ مثلا حیوان از اینجا رفته من ندیدمش، اما جاپاشو دارم میبینم، جاپاش برای من بیشتر ظهور داره، اما خودش نیست. وقت دنبال اثباتش میگردم چیکار میکنم؟ میام جاپا رو خوب بررسی میکنم، میگم این جاپا میخورد به یه فیل مثلا، میگم پس یه فیل اینجا رفت. کسی دنبال جاپا هست که نمیبیند خود حیوان رو، خب اون جاپا بیشتر برای ظهور داره. همین که میگن معرف باید اجلا باشد از معرف، منظور همینه دیگه. حالا کسی که رفت خود فیل دید، آیا دوره میاد دنبال جاپا؟ و بگه چون این جاپا هست پس فیل رفته مثلا، اون فیل رو دارد میبینه دیگه، که دنبال جاپا نیست. کسی محتاج به آینه هست که پشت سرشو مستقیم نمیبینه، باز تو آینه نگاه میکنه، اما اگه روشو برگردون پشت سرشو نگاه کرد، دیگه نیاز به واسطه نداره که، خودش یا داره مستقیم میبینه. ما باید به اینجا برسیم. حالا این معنیش نیست که ترک نماز بکنیم، چون بعضی میگن اگه اینطوری پس که ما شهادت نمیتونیم بدیم، چون یقین به خدا که پیدا نکردیم. نه، میخوام اکتفا نکنیم به این شهادت هایی که الان داریم میدیم، این منظورمه. یا فکر نکنیم نمازمون نماز کاملیست، نه، خیلی هنوز کم داریم، خیلی باید بریم جلو. ما تا میان به اون نماز حقیقی امام برسیم، باید برسیم به اون یقینه. وقتی خدا رو با چشم دل دیدیم، وقت میگم اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له، دارم شهادت میدم. و این شهادت رو شهادت واقعی خودم قرار میدم. اما الان چی بگم؟ حالا شاید تعبیر خوب نباشه، میگم ادای شهادت است، داریم اداشو در میاریم. دیدید یه کسی مثلا صداش صدای فلانی نیست، اما ادای او رو در میاره، شبیه به او مثلا مدعی میکنه، حرف میزنه. ما داریم ادای شهادت پیامبر رو میکنیم، اونا باید شهادت بدن. این یه نکته مهمی است که برید تو فکر دیگه. حالا همون باید بشینیم فکر کنیم باید چه بکنیم. یه عمری باید تلاش بکنیم به این سرمایه عظیم دسترسی پیدا کنیم. سرمایه یقین، همون چیزی که شب قدرم خدمتون گفتم، بالاترین سرمایه انسان همینه. هر چی میخواد از خدا بخواید آخرش مادون یقینه و بالاترین ارزش اینه انسان به یقین میرسه دیگه همه چی داره، یعنی بالاترین کماله دیگه مافوق او چیزی نیست. گرچه خود یقین هم باز مراحلی داره که اونو دیگه تو کتاب ایمان توضیحش رو دادم که چیه، حالا خودمونم مراحل خاصی داره. نکته دیگر این است که شهادت به وحدانیت پروردگار بزرگترین شهادته، بالاتر از این دیگه شهادت نداری. اینم روش توجه بکن. اگه ما هزاران شهادت داشته باشیم، شهادت میدیم چی؟ شهادت میدیم که پیامبر مثلا رسول خدا است، شهادت میدیم که قیامتی هست، شهادت میدیم که قرآن کتاب آسمانی است، شهادت میدیم امام زمان علیه السلام حیند و مثلا هنوز زنده هستن موجودن، شهادت میدیم که ائمه ما علمشون علم پروردگار ناظر بر ما هستن، قدرتشون قدرت خداوند، از این شهادت ها خیلی میدیم. صدها هزاران شهادت ممکنه گفته بشه تا بیاد شهادت امور دنیایی. شاید اومدن فلانی اومد اینجا این حرف ها زد، رفت خوابید، ازدواج کرد، ایکیو کش، نمیدونم توهین کرد، انواع شهادت ها رو داریم. من تو شهادت های خوبش میخوام بگم، همون شهادت هایی که نمونهاشو گفتم، هیچ شهادتی بالاتر از این شهادت نیست که بگویم شهادت میدهم که پروردگار خالق من هست و یکیست و شریک نداره. این بالاتر این شهادت. اون قدم آیه داریم تو این زمینه، اگه شما نگاه بکنید صدها آیه داریم تو این زمینه. ما حساس نبودیم رو این بحث ها، اگه حساس باشید این نکته هم تو ذهن مبارکتون باشه، یه بار قرآن رو نگاه بکنه، یه 10 صفحه شو مثلا بخونید، بخونید جاهای مختلف قرآن همش اینه که میخواد فکر ما رو بیاره متمرکز کنه رو وحدانیت پروردگار، چون خیلی برکت هم داره تو زندگی ما. وقتی من خدا رو شهادت دادم به یگانگیش، دیگه تمام زندگی ما با او تطبیق میکنم، با فرمان او حرکت میکنم، با فرمانش میایستم، با فرمانش جنگ میکنم، صلح میکنم، با فرمانش غذا میخورم، نمیخورم و و همینطور. فقط بحث عبادت نیست، تمام زندگیم با فرمان او. علت اینم که آمریکا با ما لج داره، دو دشمن ماست، همینه که میداد ما فرمان خدا رو میخواهم اطاعت کنیم، میگیم حاکم ما خداست. آمریکا میگه نه، حاکم بر کل جهان خود آمریکاست، میخواد منافع ما را میخواد ببره، ما هم زیر بارش نمیم. این تعارض اینه که رهبر انقلاب اخیرا فرمودن، حالا بحث هسته‌ای اگه حالا مراحل قانونیش باید بگذاره، اما گفتم غیر بحث هسته‌ای ما هیچ ارتباط با آمریکا نداریم. ما آمریکا دشمن ماست، ما دشمن ماست، چون نه او بناست دست از خواستش برداره، دست از حاکمیتش برداره، نه ما بناست دست از حاکمیت خدا برداریم. یک کدوم از اینا اگه جمع بشه چرا میریم کنارش؟ عربستان رو ببینید، عربستان چرا با آمریکا همراهی میکنه؟ اون حاکمیت خدا رو نپذیرفته و خیلی راحت آمریکایی‌ها میرن اونجا بهش دستور میدن این کارو بکن، این کارو نکن، حمله کن به یمن، به اسرائیل پول بده، راحت پول میده، فرمان میشنوه دیگه. همین آیات که الان برادر عزیزمون تلاوت میکردن، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند به هیچ وجه کافر رو مسلط بر مسلمان تو هیچ نوعی قرار نده. این که میگم هیچ نوعی، لن یجعل الله یعنی فکر نکنید تسلط نظامی فقط منظوره که بیاد اینجا کشور ما رو بخواد بگیره ما هم تو روش بیستیم، نه، تسلط اقتصادی هم نباید داشته باشه. از همه اینا مهمتر تسلط فکری و فرهنگی است که بخواد بیاد کتابای ما رو دستکاری بکنه، افکار ما رو دستکاری بکنه، همین کاری که تو عراق کردن که میدونید تسلط فرهنگی، فکر اگه فکر غرب زده شد دیگه دنبالش همه چی میاد، از حرف زدنش که گوش میکنید میدید داره هی الفاظ خارجی تو صحبتش، دیدید بعضیه که عقده دارن اطلاعات علمشون کمه، میخوان جبران بکنند این مردم رو مقهور خودشون بکنند، بگید من خیلی چیز بلدن، چند تا اصطلاح خارجی تو حرفش میارد و ترجمه نمی کنه عمدن. خب من اینا رو میدونم، همین دلیل بر کم سوادی اوز روانشناس اینا فوری میفهمه که کسی که عقده داره میخواد یه جوری جبران بکنه، شخصیت حقیقی نداره، میخواد یه شخصیت کاذبی برای خودش درست بکنه، اینطوری میره جلو. بلد نیست که با زبان مردم قشنگ صحبت بکنه، مطلبشو بگه. خب مطلب نداره، یه مطلبش که راحت میگفت، چون مطلب نداره حالا شروع میکنه یه الفاظی میگه که مردم نفهمند، فکر کنند که این خیلی اطلاعات علمیش بالاست. ایناست، این نتیجه تفکره. این که الان امریکایات حاضرن بورسیه بدن مجانی افراد دانشجو رو ببرن اونجا، و الان هم رفتن خیلی ها، برای چی داره پول میده؟ فکر کنه عاشق جوانه ما؟ نه، میگه این جوان وقتی 20 سال 30 سال تو اروپا و امریکا تو دانشگاه اونجا درس خون، آینده میاد اینجا بالاخره وزیر میشه، این مسئول میشه دیگه، افکارش افکار غربی است، اونجا بزرگ شده. وقتی افکار افکار اونهاست خیلی مشکل برای ما درست میکنه. و دیالا نگم خیلی ها که الان بچه هاشون یعنی گاهی میدیم 20,000 دانشجو مثلا تو انگلستان در توان، اکثرشون بچه های مسئولین ما هست، این نقص برای ما هست، کدوم مسئولی که بچه فرستده اونجا؟ یا اومتوب لسرائر امام زمان علیه السلام بیاد اینا رو مور از مست بکشن کنا، اینا رو عزلشون بکنند از مسئولیت، بگن شما اصلا لیاقت ندارید که اینقدر فکرتون پسته که نمیفهمید انگلیسی که اینطور خبیثه و دشمن ماست، بچه فرستاده اونجا، بچه میخواید چی از آب در بیاد؟ پس بعدو میخواید نماز شب خون باشه، عاشق امام زمان باشه؟ کجا؟ بنابراین دقت کنید، بزرگترین شهادت، ما بالاتر از این دیگه نداریم، شهادت به وحدانیت خداست. قل ای شیء اکبر شهاده، بگو کدوم شهادتی بزرگترین شهادت. قل الله شهید بینی و بینکم، بگو الله بزرگترین شهادت، که حالا شاید منظور از شهادت چه شاهد باشه، بزرگترین شاهد پروردگاره. مطلب دیگه تو این بحث شهادت اینه که واقعیت با شهادت دو چیزه، ما یه مقام ثبوت داریم یه مقام اثبات داریم. مقام ثبوت یعنی واقع، مقام اثبات اونی که ما میخواییم شهادت بدیم، این مقام اثبات. این که مثلا قاتل کیست در واقع کاری به عقیده من ندارم، قاتل مثلا فرض کنید علیه، قاتل اون، اما یه وقت من اعتقادم همون نیست، من اعتقادم اینه که قاتل مثلا حسنه، گاهی وقتا نه، عقیده من منطبق با واقع. مقام ثبوت و اثبات ضرورت نداره منطبق بر هم باشه. تو بحث وحدانیت هم همینه، خدای متعال یکیست، اما آیا ما هم عقیده داریم خدا یکیست؟ این مهمه، ما بعد اعتقادمون رو درست بکنیم، منطبقش بکنیم با اون چی که حقیقته. و الان مسیحی، الان ما 2-3 میلیارد جمعیت داریم مسیحی هست، اینا میگن ما اعتقادم اینه که خدا سه تاست، آیا عقیده اینا مغایر واقعه؟ یعنی تو هم که سه تاست خدا سه تا میشه؟ مثل اینه که بگم من عقیده دارم الان روزه، حالا روز شد عقیده من که واقع را تغییرش نمیده که، واقع یه امر ثابتیه، من باید فکرم رو با واقع تطبیق بکنم، اگه تطبیق نکرد من ضرر میکنم نه واقع. تو بحث شهادت الان همین شده، حالا فقط شهادت به وحدانیت هم نیست، شهادت به رسالت. یکیسی میگه من پیغمبر اسلام قبول ندارم، حالا پیغمبر از رسالت میفته؟ یا اهل تسنن که میگن ما دوازده امام قبول نداریم وصی پیغمبر، اون قبول نداشتن، شهادت نمیده دیگه. این معناش اینه که الان دوازده امام از وصایت میفته؟ اینا رو باید دقت بکنیم. بنا نیست که ما هر عقیده‌ای داریم صحیح باشه. جای سروش موقعی همینو میگفت، میگفت سنی یه عقیده داره که عقیده من درسته، مسیحی هم یکی عقیده داره، یهودی هم من تو مسلمان شیعه چی، بعدم گفت هیچ کس حق نداره خودشو حق بداند. نتیجه یه وجه اینو میگیره، خیال میکرد که حلیم عدس است، که کسی حلیم عدس خریده بود اجازه نمیداد کسی بخوره، میگم هر کون باید یه شعر بخونی، بعد که خوندی من اجازه میدم، وقت اجازه شن جلو، میگفت یه چوب از وسط ظرف حلیم عدس باید یه چوب بکشه تن جلو خوده شروع کنه بخوردن. هر کون از این مالی یه شعری بودن یه شعر خوندن، نوبت رسید به اصفهانی، شعر بلد نبود بخونه، دیدین هم دارن میخورن تندون، این هم قاشق و بعداش هم زده، گفت شهر ما هم شلوغ و پلوغه، همه زده شروع کرد. کسی که حقیقت رو نداند که خدا چند تاست و هم که شهر ما شلوغ و پلوغه، این حرف های سروشه، که یک محقق چی قضاوت میکنه؟ یه روانشناس هم باید تایید بکنه صحبت من. من همون واقعی که ایشون این حرف زد فوری گفتم ایشون اعتقاد به وحدانیت خدا نداره، چون اگه واقع رو دیده بود نمیگفت هر کسی خودشو حق میدونه. من که میدونم الان شبه، نگاه نمی کنم که شما چی میگی، یکی میگه عصر، یکی میگه صبح، یکی میگه زور، بعد نمیگم که همه دون درست میگید، وقتی میگم همه تون درست میگید که خودم اطلاع نداشته باشم از حقیقت، اما اگه بدونم حقیقت چیه، نه حقیقت رو میدانم، یکی که همه شما رو بررسی میکنم، هر کدوم گفتید شده میگم درست میگه، بقیه رو میگم اشتباه میگه. اینایی که الان تو بحث ارتداد به مشکل برخورد کردن، مشکلشون همینه، میاد از من میپرسه که چرا کسی که از اسلام میره بیرون خدای متعال میگه بکشیدش، چرا مرتد؟ این مشکل من خودشه. اول میگم شما برو اسلام رو بشناس، حق رو بفهم، وقت جواب سوال تو میشه. این تا نفهمیده میگه نه چه اشکال داره، خب مسیحی هم که میگه حق با منه، اونم کمونیست میگه حق با منه، اونم که کافر است، اونم که شاکه، اونم اینطوری که نیست که، حق که چند تا که نیست که، شما اول خودت حق رو نشناختی، بعد داری ایراد به خدا میگیری که چرا خدا فوری یکی رو میگه اعدامش بکن. ایراد به خدا نگه، ایراد به خودت بگی که نشناختی حق رو، حق رو برو بشناس، وقتی امام زمان رو دیدی و باور کردی حجت الهی را، بعد دیگه میگه هر کس همراه آقا بود حقه، بقیه اصلا نباید زنده باشه، بعد هم که خدای تو حق داری، حق داری این کار رو بکنی که هر کس اعتقاد به این آقا داره نفس بکشه، اون خدایی که ما رو زنده کرده این شرط هم گذاشته روش، چه اشکال داره؟ اشکالش کجاست؟ اشکال مال وقتی که من هنوز امام رو نشناختم، خدا رو نشناختم، قیامت رو نشناختم، وقتی میگم چرا کسی که دست از اینا برمیداره چرا میکشیدش؟ خدا نمیخواد، اصلا بگو چرا زنده است؟ اینا نمیگه، نمیگه چرا زنده است، خدا او رو زندش کرده، اون خدایی که زندش کرد میگه نمیخوام تو زنده باشی، ایراد به چی میخواید بگیری؟ به خدا میخواید ایراد بگیری؟ همه ایراده مال وقتی ما خدا رو هنوز نشناختیم و خیال میکنیم که یه آخوند دارد میگه اینو بکن، وقت ایراد میگه به آخوند، میگه چرا دستور کشتنشو میدی؟ به تو چه فرمون؟ برو حقو بشنست. آخوند که از جیب خودش حرف نمیزنه، اونم فرمان خدا میگه. نظام بحث ارتدادم همینه. اینا من خیلی میبینم جامعه نتیجه ضعف ایمان است، چون مردم به یقین نرسیدن خیلی میان ایرادو به ما مطرح میکنن که چرا مرتدو میکشن. ایمان هنوز به یقین نرسیده، همچنین به یقین رسید، حقیقت رو فهمید و هم که اون خدایی که حق رو امتیاز برش گذاشته، پشوانه دلیل برش گذاشته، اون خدا حق دارد، میتونه خالق ماست دیگه. میگه من حیات بد میدم به شرط که حقیقت رو بفهمی، و اگه لجبازی کردی نمیخوام زنده باشی. بعدم به امام زمان علیه السلام اجازه میده که گردن او رو بزنن. تو دوره ایراد میگیری چرا گردن شما میزنه؟ چیزی غیر ایمان نداریم دیگه. وقتی به یقین رسیدیم همه اینا برای ما حله، اما تا به یقین نرسیدیم ایراد میگیریم. میگم امام زمان یه حق، منم یه حق، خودم رو گرفتم بالا، میگم چی تو اون زنده باشه من نباشم. یه حرفای اینطوری گاهی به ذهنم میاد، شیطون اینا رو القا میکنه. اما در کنار اینا میخوام بگم فلسفه هم داره دا. فقط این تنها حالا این صحبت داره، اما ریشه این کار رو میخوام بگم. اصلا سوال مطرح نیست. سوال یه گاهی بینی تو روزنامه و مجله گاهی یه حرف هایی، اینا همه نتیجه اینه که خداشون به یقین نرسیدن. وقتی به یقین نرسیده میگه کسی خودشو حق نداند، حق مطلق ما نداریم، حق نسبیست، هر کسی نسبت به خودش حق رو میدهد. اینطوری هم نیست. نکته دیگر، اون پیامبر و امامانی که حقایق جهان رو میبینن، شهادت های اونا با واقع همیشه تطبیق داره، شهادت های ما نه، همیشه تطبیق نداره. گفتم الان خیلی ها میگن خدا دو تاست، میلیارد ها دو سه میلیارد جمعیت میگن خدا سه تاست، بعضی اصلا خدا رو قبول ندارن. اما 14 نفری که کل جهان در اختیارشون از اول خلقت بودن، همه چی دیدن، اونا شهادتشون هیچ وقت خلاف واقع نیست. یک شم خود پروردگار، اگه پروردگار فرمود شهد الله انه لا اله الا هو، این شهادت غیر شهادت من و شماست. شهادت من و شما گاهی مطابق با واقع گاهی نیست، اما شهادت پروردگار شهادت خالق جهانه که هیچ حقیقتی از او مخفی نیست. دنبالش فرمود ول ملائکت و اولو العلم، ملائکه هم شهادت میدن به وحدانیت خدا، یکم اولو العلم که 14 معصوم علیهم السلام هم، اونا هم شهادت میدن به وحدانیت خدا. باز آیه 43 رعد، و یقول الذین کفروا لست مرسلا، آدمایی که کافرن قبول ندارن رسالت پیامبر، یعنی شهادت نمیده. ببینید این شهادت ندادنش خلاف واقع است. واقع این است که پیغمبر رسول خدا رسولن، اما کافره میگه نه من قبول ندارم شما رسول خدایی. پس داریم انسان هایی که خلاف واقع شهادت میدن، اینه که زیادن که خدای متعال به پیغمبرش میگه نمیخواد قصه بخوره که حالا اینا شهادت نمیدن و ندن. تو که از رسالت نمیفتی که، دو تا شاهد داری که تو رسول خدایی. اون دو تا شاهد کیان؟ یک خود خدا، بالاخره رسول مرسل داره، مرسلش خود خداست. میگه فرستادنده منم، تو فرستاده شده ای. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، به پیامبر بگو من خدا رو دارم، همون کافی هم هست، او شهادت میده که من رسول خدا هست. دومین کسی که شاهده کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. میگه یه آقایی است که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، همه علوم جهان توی سینه شه، همه چیو میدانه، از آسمان و زمین و از گیاهان و از منبع و نمیدونم معدن و گیاه و حیوان و تو دریا و هر چی سوال بکنی همه چیو میدونه، از گذشته و آینده و مخفی بکنی ظاهر بکنی. میلیاردها کتاب تا الان نوشته شده از اول خلقت تا حالا، عددشو کسی نمیتونه شمارش بکنه، بلکه چند میلیارد کتابه. یا آقایی داریم که تو این سینه او تمام این کتاب ها متنش همه شد، حتی کتاب هایی که براس آینده نوشته بشه همه نوشته نشده. میداند که مثلا شما آینده 50 جلد کتاب میخوای بنویسی، چند خط خطوط چی از حفظ براتون میخونه. من یه موقعی گفتم بالاتر از این هاشم میدونه، و اونه که حتی میدونه کدوم جمله رو اول نوشی کدوم رو بعد نوشی. گاهی میشه شما کلمه رو که نویسید مثلا 5 تا نقطه داره، بعضی اصلا عادت دارن نقطه ها رو از اول تکمیل میکنن میرن آخر، بعضی از آخر تکمیل میکنن. اون که عالم به غیبه ریز اینا رو میدونه که شما اون وقت که نوشتید مثلا میدانم چطوری نوشتید، کی نوشتید، روز بود یا شب بود. میگه من همه چیو میدونم و بتونم میگه که خودتون یادتون نیست. خودتون میگه من یادم نیست با کدوم خودکار نوشتم، مالی چی بود، با چه پولی اون خودکار خریده بودم، چیکار کرده بودم، آیا با وضو می نوشتم یا بی وضو می نوشتم، رو به قبله بودم، اصلا خودم یادم نیست. اما یه آقایی است که من عنده علم الکتاب، اون چه مکتوب است تمامش در سینه او محفوظه. خب این آقایی که همه چه میداند یکی از دانسته های او چیه؟ میگه من شهادت بدم آقا رسول خدا است. اون شهادتش با واقع تطبیق میکنه. من تو بعض آیات قرآن دیدم که میگه نزد خدا این چنین است. یه موقعی فکر میکردم که اینو چرا میگه نزد خدا، گفتم به خاطر اینه که نزد مردم ممکن اینطور نباشه، چون ما مردم گاهی قضاوتمون فرق میکنه، اما نزد خدای متعال نه. مثلا حالا بر نمونش این آیه 46 سوره کهف حالا به ذهنم میرسه، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، خیلی خوب، زینت زندگی دنیا مال و فرزندان. بعد میخواد بگه باقی الصالحات بهتره، اما بهتر از نزد شما نه، شما ممکنه قبول نکنید اینا. شما میگید نه همون مال بهتره، همون فرزندان، میگم باغ میخوام، خونه میخوام، میگم چی. خدای متعال میگه من عقیده شما رو کار ندارم، چون عقیده شما گاهی با واقع تطبیق میکنه گاهی نمیکنه. میگه نزد من اینطوره، والباقیات و صالحات و خیرون اندر رد بکه، این اندر رد بکه برای چی گفته؟ اگه اندر رد بکه حذفش کنید من تو بگید والباقیات و صالحات خیرون، ممکن خیلی ها قبول نکنه، میگه نه این حرف شما بهتر نیست. خدای متعال میگه من عقیده شما رو کار ندارم، که من دارم شهادت میدم، من میگم و خدایی که شهادت میده دیگه هیچ خلاف توش نیست، چون همه حقایق در نزدش حاضره. اون میگه من که همه چیو میدانم، میگویم باقی سالات بهتر از فانیاته، که فانی میشه این خوب نی، اگر هم خوب باشه خوبش گذراست. بعضی هاشم که اصلا سالهات نیست و طالهاته، باقی هست اما باقیات و طالهاته، باقی طالهات همون جهنمه، عذاب الهی است، اونم باقیه اما باقی طالهه، اونم خوب نیست. اون که خوب است نه دست قضاوت شما، از شما سوال نکرد. این مثلا باز فرض کنید هدف خلقته، یخ از شما سوال میکنم هدف خلقت انسان چیه، هر کنون یه چیزی میگید، این که هر کنون یه چیزی میگید بخواده که فکرهای ما با واقع تطبیق نمیکنه. این دلیل اینه که نمیشد هر کدوم هر چی میگیم واقعیت هی عوض بشه، که واقعیت یه چیز ثابتی است. پس چرا ما مختلف حرف میزنیم؟ بلکه نمیدونیم واقعیت چیه. اما از خدای متعال سوال میکنیم هدف خلقت انسان چیست؟ او اگه گفت تطبیق میکنه با واقع. لذا یه حرف میگیم خدای تو چه میگویی؟ اندربک این میشه نزد پروردگار تو هدف خلقت اینه و فرق میکنه با من و شما. من و شما ممکنه چیز دیگه بگیم. نکته دیگری که تو این بحث اینجا وجود داره اینم خیلی زیباست، امام آسمان و زمین رو شاهد قرار دادن. اینا هنوز خیلی ها کشفش نکردن، سما و زمین رو شاهد قرار میدهن. آهای آسمان ها شاهد باشید، آهای زمین شاهد باش. اینا هنوز علم روز اینا کشفش نکرده و میگن آسمان ها و زمین اینا غیر ذی شعورن، آگاهی ندارن. ولیکن در معارف دین ما میفرماد و این من شیئن الا یسبح بحمده، همه دارن تسبیح، مشغول تسبیح به حمد الهی هستن. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید. نمیفهمید منکر نشید، نگید نیست، نمیفهمید. یکی از مسئولین بچه‌ای به دنیا آورده بود، رو بازوش نوشته بود عدل و میگفتن این چیه، میبردندشان پیش آقایون مختلف، آنی که بالاخره اهل معنا بودن یه احتمالاتی میدادن، میگفتن شاید ایشون از یاران امام زمان علیه السلام، یکی از اون 313 تایی هم ممکنه باشه. گاهی تو این افکارم اومده بود کم کم اگه این جزء اونا باشه معلومه اسباب زهو دارد فراهم میشه، این یکی از اون 313 هست. خلاصه خیلی ها حرفای مختلف راجع به اون میزدن. بچه رو بردندش پیشه یکی از علمای که حالا بودم فوت شده، خدا رحمت شما کن، بهشون گفتن که چیز مهمی نیست، حالا بشینید یه هندونه بخورید تو من بهتون بگم ملتش. یه هندونه بردن پذیرایی کردن، گفتن یه حسه های هندونه رو دور نریزید، تو باشقایتون نگه داریم. نه هندونشون رو خوردن، بعد اون آقا فرمودن که این که چیزی نیست، کل جهان داره تسبیح خدا رو میگه، حالا بازوی بچه رو داره تسبیح که حالا یه عد روش نوشته. بعد گفتن این دانه های هندونه رو نگاه کنید بینید روش چی نوشته. همچنین که نگاه کردن رو تمامش نوشته لا اله الا الله، قبلش نمیدیدن داره. اما با تصرف اون عالم کشف قطع کرد، پرداره از جلو چشم اینا زد کنار، گفت ببینید وقتی دیدید کل جهان دارن تسبیح میگن، شما متوجه نیستید. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم هیچی. با همین بس مسئله جمعش کردن دیگه، از بچه رو میبردندش این ورا و توی این شهر و شهره میبردندش. یه ادعاهایی کم کم داشت مورد بعضی بحثا واقع میشد که مصلحت نبود. او عالم با این بحث جمعش شد، بس گفت چیز مهم نیست، این که یه گوشه دنیا یه تصویر داره، تصویرش دیدی داره فکر میکنی تعجب کرده. مرحوم آخوند کاشی تو این مدرسه صدر بازار اصفهان وقتی که تصویر میگفتن چندین نفر من تو زندگی نامه‌شون خوندم که میگه من داشتم وسط مدرسه میرفتم یه دم برگای درخت داره تصویر میگه، تعجب کردم که چیه، از کجا هست. بعد متوجه شدم که آخون تو حجره شون داشتن تسبیح خدا رو میگفتن و در دیوار مدرسه رو به تسبیح واداشته داشتن تسبیح میگفتن همراه او، که این هم دلیل بر شخصیت اون آغاز، هم گیرندگی این آقا، چون هر کسی این گیرندگی هم نداره، این موجی که باید رو آنتنش قرار میگه تا بتونه بگیره. و اینم مهمه، خیلی ها دیگه هم مجاسن نمیفهمن این دارا. بنابراین کل جهان بگه سبکی داره میره به سمت پروردگار، ما مواظب باشیم یه وقت این اختیاری که بهمون داده شده یا عقب نیفتیم. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یا آیه 11 سوره فصلت رو هم دقت کنید، این اختیاری که گفتم اینم یه نکته خاصی است که به انسان گفتن بندگی خدا رو بکن با اختیار خودت. جهان اختیار داده نشده، اون نمیخواد مخالفت بکنه. یا آیه 11 سوره فصلت، فقال لها وللارض، خداوند به آسمان و زمین فرمود ائتیا طوعاً او کرها، بیایید یا با اختیار یا با جبر. قالوا قالتا اتینا طائعین، اونا گفتن ما با اختیار خودم میاد، ما مخالفت نمی کنن. حالا این می آییم هم چیه معناش من نمی فهم اینا رو. آیا معناش همون حرکت جهانه که میگن ما مخالفت نمی کنیم هر چی اراده الهیست، یا همون تسبیحاتشه؟ نمی فهم اینا چیه، لازم نیست همه اینا رو بفهمیم. حالا یه حال این شهادت ها، این هم دقت کنید، امام سجاد علیه السلام آسمان رو شاهد می گیرن، زمین رو شاهد می گیرن، بعد ملائکه و موجودات زیشعور و غیر میگه همه مخلوقات من شاهد می گیرن، آهای درخت شاهد باش، آهای زمین شاهد باش. میگن جایی که شما نماز میخونی روز قیامت شهادت میده که این آقا اینجا نماز ازا. بعض بزرگان نماز که میخوندن، من میدیدم پدرمون رو گاهی که میرفتن یه جایی، نماز اول که میخوندن بعد سجادشون میکشن اون طرف، نماز بعدی ها نیمت اون طرف در بایمیسن نماز. علتش همین بود که سوالا زیاد نمیدونستیشون چرا این کار میکنن، میخواستن جای مختلف شهادت بده که من نماز اینجا خوندم. زمان ظهور روایت داره که وقتی که مخالفین حضرت میرن مخفی میشن، زمین شهادت میده، میگه آی یاران حضرت صدا میزنه، میگه بیا یکی اینجا کنار من اینجا مخفی شده، بیا پیداش کن، بیا پیداش کن. از اون طرف روایت داره که یاران حضرت قدم که یه جا میذارن، زمین افتخار میکنه به اون بغل دستیش، که من افتخار میکنم روز یکی از یاران ازت پاشو رو من گذاشت، رو تو نگذاش. یعنی مشتاق اینن که یاران امام علیه السلام قدم یه جا بگذارن. پس نمیشه زمین چیز میفهمه. الانشم حالا همه اینا رو ما وعده به آینده ندیم، الان این حجر الاسود و اگه غیر حجت خدا کار بذارن چرا قرار نمیگیره؟ معلوم چه زیشعوره، دست حجت خدا رو میشناسه که اگه حجت الهی بیان کار بذارن وای میسه، افراد دیگه بیان بذارن میفته، ولو زیرش هم صف میکنن، بلاخره سنگ چینی میکنن، محکم میکنن، زنبست سنگ میفهمه که برو کنار، دست ناپاک نمیخوام منو کار بذاره. این دست راست خداست در زمین، این دست راست رو باید حجت الهی کار بذاره. حالا اون حجت یا رسول است یا پیغمبرن، انبیا هستن، و تو زمان ما من میدون دیگه فقط امام نه، حجت باید باشه. اینه، پس میفهمه. حالا اون نوار سیدی آب رو هم که مالا یه مقبش البته ایراد دارم، اما از یه جهاتی میتونم اون رو معیده همین مطالب بگیرم که میگه ما آب رو اومدیم یه حرف زش بهش میزنیم، یه حرف خوب بهش میزنیم، یه آبه اون که حرف خوب بهش میزنیم منجمدش میکنیم، بعد عکس برداری ازش کردیم دیدیم مولکولای آب به شکل مسدسه، شش ضلعی. وقتی یه حرف زش بهش زدیم بعد دوره عکس برداری کردیم دیدیم مولکولا پراکنده شده. وقتی ایشون میگه پس آنچه این مولکولای آب هوشمندن، میفهمه، ایشون میگه آب نمیفهمه، اسم خدا رو بهش گفته عکسش زیبا در اومده، اسم شیطان رو گفته عکسش زشت در اومده. وقتی تو اون نوار میگه من 10,000 تا عکس گرفتم، یعنی هی امتحان رفته جلو میخواست مطمئن بشه، انواع و اقسام امتحاناتونی آب کرده، حتی موسیقی، موسیقی رو گذاشته ملکولا پراکنده شدن، ناراحت هست، تا تازه میفهمه که این چیه، این دین داره میگه موسیقی حرامه، تازه داره میفهمه چی. هم که تو ژاپن اینه که موسیقی میزنن کنار رودخونه، معصیت خدا رو میکردن، میگه آبا برداشتن، میگه که من مولکولش پراکندن، بعد همون آب رو برداشتن یه لفظ خوب بهش گفتن، عکس دیدم دوره اینا شهیزالیه خیلی قشنگ شده، رفته سر سرچشمه گرفته یه عکس اونجا انداخته، اومده تو شهر که معصیت میکردن، ای تیکه به تیکه، حتی یه آب مثلا رو میزش، میگه من آب رو میزم گذاشتم به یه نفر که 1000 کیلومتر با هم فاصله داشت، گفتم یه دعا بکن به این آبی که رو میز منه از 1000 کیلومتر، بعد که دعا کرد عکس گرفتم دیدم مولکولا مسدس شده. گفتم ما الان خیلی اینا رو من ایراد دارم، من تمام اینه که تو میگم، چون یه موقع تو خطبه نماز جمعه یه اشاره کردم، یه سخنرانی رو بار مفصل کردم، ایرادشو گفتم، بذار به عنوان دلیل الان نمیخوام بگم چون خیلی ایراد داره کلام ایشون، هم به عنوان یه معید دارم عرض میکنم که بالاخره اینه که نگید آب هیچی سرش نمیشه، بعد که این آب 2/3 بدن انسان آبه، چطور میشه دیگه کسی با یه دعا با یه حمدی و اینم میگه، شو میگه من زیباترین عکسی که انداختم وقتی بود که تلاوت قرآن به آب خوندم و بعد عکس دادم، دم عکس خیلی زیباست. تازه اینا اسراره که میفهمه که اینقدر تاکید میکنم قرآن بخونید تو خانه هاتون، میشه قرآن بخونید، از سیستم بدن تنظیم میشه. یا میگه به آب مثلا، حالا دیگه اوشون نمیگه، اینا ما روایت داریم که آب هم میخونه میده به مریض میخوره خوب میشه. حالا دارم میفهمم که این حمدی که خون چیکارش کرد این آب رو، میگه میکنه فقط تو عالم معنا، میگه نه این مولکولاش اگه ببینی چه زیبا اینا کنار هم در اومد. یا میگه مثلا نیم خورده یه مؤمن رو بعد بخور، برای چی؟ اینا رو یواشاش میفهمن که چی توش، میگه شفا توشه، اون مؤمن که میخوره یه مرتبه این آب رو شفا توش قرار میده، بعد من بعد میدارم دنبالش رو میخورم، منم شفا پیدا میکنم. امام سجاد علیه السلام کل جهان رو شاهد میگیرن، میگن شاهد باشید. خب من بحثم میخوام جمعش کنم با یه نکته اینطوری، اصلا این شاهد گرفتن یعنی چه؟ برای چیه؟ بلکه یه دلیلی میخواد، انسان حکیم برای هر کارش دلیل میخواد. شاهد گرفتن انواع و اقسام مصلحت ها توشه. من فکر کنم بهترینش که کسی زیاد بهش توجه نداره، اما خیلی روش من فکر کردم، از بهتریناش اینه، میخواد اظهار محبت به محبوب خودش بکنه، میخواد عشقشو به خدا نشون بده، گفت خدا شاهد میگیرم تو رو، کل جهانم شاهد میگیرم که من تو رو یگانه میدونم، کسی هم شریک برای قائل نیست. این اظهار محبت به محبوبه. اما مسئلات های دیگه هم توشه، یکی این که میخواد به دیگران اعلام بکنه، و خود این شهادت دادن، مردم بدانید من شهادت میدم، خب تأثیرش رو جهانم هست، خبرش وقتی به دیگران میرسه، به سمی صحیف الان خبرش به من و شما میرسه، ما هم تحریک میشیم دیگه. یه فایده دیگهش تثبیت تو وجود خود شخصه، که اینا من برای امام نمیتونم بیان بکنم، برای ماها چرا؟ من وقتی شهادت میدم تو وجود خود من تأکید میشه، مثل یه میخی که میکوبیم محکم در میشه، وقتی میگم شهادت میدم خدا یکیست، تو وجود من تثبیت بهتری میشه. اینم یه فایده شه که باید از این کارا بکنیم ما، گرچه به امام نمیخونه، یعنی امام سجاد علیه السلام که وجودشون پر از یقین به خداست که نیاز به همچی شهادتی ندارن، که ما نیاز داریم برای اینکه نفسمونو تضعیف بکنیم، عقلمون رو تقویت بکنیم تو وجود خودمون، یکی از راهاش این شهادت دادن هست. حالا ببینید اونجایی که خدا شهادت داد به یگانگی خدا، اون فایده چیه؟ شهد الله مولا الله، برای چی خدا شهادت میده؟ میخواد برای خودش ثابت بکنه؟ اینکه نمیشه نگفت. میخواد اظهار محبت به خودش بکنه؟ اینم که نیست. ظاهرن اونجا اینه که میخواد من و شما یاد بگیریم، میخواد تو دهن ما بگذاریم، مثل بچه‌ای که دستشو میگیرن را میبرندشون. خدای متعال اونجا میخواد یاد من و شما بده که ببین خالق جهان داره شهادت میده، تو دیگه چیکاره ای؟ همراه به خالق هستی یا نیستی؟ حرکت میکنی یا وایسادی؟ تون میری یا کند میری؟ برو جلو دیگه، وای نسا. خلاصه هر جایی یه شیرینی خودشو داره. وقتی ما خدمت امام زمان علیه السلام وای میسیم، میگم اشهد که یا مولای. یکی از فواید این اشهد که تو زیارت آل یاسین آمده، اشهد که یا مولای، یکی از فوایدش اظهار محبت به خود امام. خب عشق ببرزم به تمام وجودم، میخوام خودم فدای امام بکنم. چی میگه؟ یا من شهادت میدم که خدا یکی، شهادم شما امام دوازدهم هستید، من همه تون رو قبول دارم، اظهار محبت به امامه، ولو هیچ کس هم نیست، نمیخوام به کسی دیگه یاد بدم. اما تو ذهن این که دارم اظهار محبت میکنم، دارم تأکید برای خودم هم میکنم، هی دارم تکرار میکنم، مثل عهدی است که هر روز عهد میبندیم تو دعای عهد. و میگم که امروز من عهد بستم با خدا، دور فرد عهد رو تکرار میکنم، اللهم اینی اجدد له. این تجدید عهد برای چیه؟ خدا که نیاز نداره، که من نیاز دارم که اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا فی عنقی لا احول عنها ولا ازول عنها. من گفتم یه فایدش هم برای دیگرانم البته هست. خب اجازه بدید دیگه من بقیه رو میخواستم بریم جلو، اما فکر میکنم بحثایی خیلی خوبی دیگه داریم. من میخواستم راجع به عالم لاهوت و عالم ملک و جبروت و ناسوت این مقدار راجع به این عالم ها صحبت بکنم، این مقدار زمان میبره. اجازه بدید جلسه آینده اگر حیاتی بود این مقدار صحبت بکنیم. و سلام و علی محمد و آل طاهر.